ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نماینده آمریکا در سازمان ملل احتمال اعمال تحریم علیه ایران و روسیه را رد نکرد. حسن روحانی از عملکرد دولتش در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی دفاع کرد. و یاد قربانیان حمله اخیر در سوئد گرامی داشته شد. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد از احتمال اعمال تحریم‌های سنگین‌تر از سوی آمریکا علیه ایران و روسیه خبر داد و گفت بحث بر سر این موضوع در دولت ترامپ جریان دارد. نیکی هیلی روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری CNN در پاسخ به سوالی درباره تمایل دولت دونالد ترامپ برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران و روسیه گفت این بحثی است که گفتگو درباره آن شروع شده و ادامه خواهد داشت. علاوه بر مقام‌های دولت آمریکا، شماری از قانون‌گذاران این کشور از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات هم اوایل سال جاری از قصد خود برای افزایش تحریم‌ها از جمله علیه برنامه موشکی ایران خبر داده بودند. با این همه بررسی این تحریم‌ها به دلیل واکنش احتمالی اتحادیه اروپا و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران به تعویق افتاده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه ضمن دفاع از عملکرد دولتش در زمینه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفت که در کارزارهای انتخاباتی نباید به مردم دروغ گفت. آقای روحانی در این نشست خبری همچنین به برخی انتقادهای مطرح شده درباره عملکرد دولتش پاسخ داد. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از این نشست خبری گفت که تلاش دولتش کم کردن فضای امنیتی در جامعه بوده است. او در پاسخ به سوالی درباره بازداشت برخی مدیران کانال‌های تلگرامی هم گفت که وزرای کشور و اطلاعات را مأمور بررسی این موضوع کرده است و آنها گزارش‌هایی در این باره به او دادند. موج تازه بازداشت روزنامه‌نگاران و مدیران تلگرامی، انتقاد برخی فعالین حقوق بشر و سازمان‌های مدافع آزادی بیان را به همراه داشته است. ظهر روز دوشنبه امروز در سوئد به یاد کشته شدگان حادثه اخیر در استکهلم پایتخت این کشور یک دقیقه سکوت برگزار شد. جمعه بعد از ظهر کامیونی در یک منطقه پر ازدحام وارد یک مرکز خرید شلوغ شد. در این حادثه 4 نفر کشته و 15 تن زخمی شدند. روز دوشنبه جمعیت زیادی مقابل فروشگاهی که کامیون وارد آن شده بود تجمع کردند و با روشن کردن شمع و نثار گل یاد کشته شدگان و مجروحان این حادثه را گرامی داشتند. نخست وزیر سوئد این حادثه را حمله تروریستی دانسته است. مظنون اصلی بازداشت شده این حادثه یک مرد 39 ساله اهل ازبکستان معرفی شده که درخواست پناهندگی او پیشتر از سوی مقام‌های سوئدی رد شده بود. گفته شده است که او به دلیل ابراز علاقه به گروه‌های افراطی برای پلیس شناخته شده بود. برخلاف حملات مشابه چند ماه اخیر در شهرهای مختلف اروپایی، گروه حکومت اسلامی یا داعش هنوز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. و دادستان بندرعباس از کشف یک کانتینر مشروبات الکلی در گمرک شهید رجایی این شهر خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید اسدی ملک گفته است این کانتینر حاوی 1440 کارتن انواع مشروبات الکلی است که توسط به گفته او مراجع زیربط و همکاری مناسب گمرکات کشف و ضبط شد. این مقام قضایی گفته است که وارد کننده این محموله هنوز شناسایی و دستگیر نشده و تحقیقات در این باره ادامه دارد. با وجود ممنوعیت ورود و استفاده از مشروبات الکلی در ایران، دی ماه سال 94 یک مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود که سالانه حدود 60 میلیون لیتر مشروبات الکلی در ایران مصرف می شود. اما در رابطه با خبری که پیشتر خونده بودم در رابطه با برگزاری نشست گروه 7 که از امروز شروع میشه، ایلیا جزایری همکارم روی خط تلفن با ماست. ایلیا، در آستانه برگزاری این نشست، مقام‌های آمریکایی اظهارات متفاوتی درباره سیاست‌های این کشور در قبال بحران سوریه و همینطور آینده بشار اسد داشتند. جزئیات این اظهارات چی است؟
بله نوشین، این اظهارات کمی متفاوت، شاید بشه گفت متناقض بود. نیکی هلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در صحبت‌هایی که با شبکه NBC داشته گفته که با ادامه حضور بشار اسد در رأس دولت در سوریه، منطقه خاورمیانه صلح نخواهد دید و به صلح نخواهد رسید. اضافه کرده که باید مطمئن بشیم که در روند سیاسی که مرتبط با سوریه هست به گونه ای داریم پیش میریم که هم صحیح هم هست، هم به سود مردم این کشور باشه. به مردم سوریه نمیخوان بشار اسد در رأس قدرت باشه. و افزوده که اولویت های ایالات متحده در سوریه مسئله داعش و مسئله بشار اسد هست، یعنی بشار اسد و ادامه نداشتن حضورش در رأس قدرت در سوریه به گفته خانم هلی الان یکی از اولویت های ایالات متحده در این کشور هست. اما رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در صحبت هایی که با شبکه ABC داشته گفته که موضع نظامی آمریکا تغییر نکرده و اولویت اولش شکست گروه داعش هست و بعد از شکست گروه داعش در عراق و سوریه روند سیاسی در سوریه آغاز میشه و این مردم هستن که بر پایه این روند سیاسی آینده بشار اسد رو مشخص خواهند کرد. مقام هایی که حضور خواهند داشت در نشست گروه هفت به نظر میرسه خواهان این هستن که آمریکا موضع خودش رو به طور شفافتر مشخص کنه در قبال بحران سوریه.
ایلیا، همزمان متحدان حکومت سوریه از جمله ایران و روسیه هم گفتن که به هر گونه حمله مجدد آمریکا به سوریه واکنش نشان خواهند داد، درسته؟
درسته. یک اتاق مشترک عملیات هست نوشین در سوریه، اسمی که براش به کار میره حداقل در بعد رسانه‌ای، که درش ایران و روسیه حضور دارن و دیگر گروه های مسلح هم پیمان اسد. در بیانیه که صادر کردن حمله آمریکا به پایگاه هوای اشعیرات در استان هومس رو که در واکنش به حمله شیمیایی به استان ادلب صورت گرفته، حمله ای که غرب حکومت بشار اسد رو به اون متهم میکنه، گفتن حمله آمریکا تمام خطوط قرمز رو شکسته و از همه اینا تجاوز کرده و پاسخ خواهند داد به هر حمله و به قول اونها، به گفته اونها، تجاوز آینده به خاک سوریه رو. البته سخنگوی ترزا می نخست وزیر بریتانیا گفته که این کشور در حال رایزنی های بین المللی هست تا فشارها رو بر کشورهای حامی نظام اسد بیشتر بکنه.
سوال آخر این که در این میانه اسرائیل هم گفته که آماده درمان آسیب دیدگان حمله شیمیایی هفته گذشته در شهرک خان شیخون استان ادلب سوریه هستش. چه جزئیات بیشتری از این خبر منتشر شده؟
این بحث نوشین اینطور که در روزنامه حارس اسرائیل گزارش شده در کابینه امنیتی اسرائیل مطرح شده. در این گزارش اومده که پیشنهادی ارائه شده از سوی وزیر حمل و نقل اسرائیل که قبلا مسئول سازمان اطلاعات و سازمان انرژی هسته‌ای این کشور بود، در اون پیشنهاد شده که اسرائیل اعلام بکنه میپذیره درمان قربانیان یا مصدومان حمله شیمیایی به خان شیخون رو، که البته اقدامی بیشتر شاید نمادین باشه و برای بهبود چهره اسرائیل در جهان، اینطور که در این گزارش اومده، که البته این تصویب شده با وجود مخالفت وزیر دفاع اسرائیل.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، همکار ما در منطقه. اما نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
آقای مقتدا صدر باید بداند که بشار اسد بدون اجازه اربابانش در تهران یک جرعه آب هم نمیتواند بخورد، تا چه برسد به استعفا. بنابراین ایشان لازم است پیشنهاد استعفای بشار اسد را به حاکمان جمهوری اسلامی بدهد.
من یه سوال دارم. دونالد ترامپ، سازمان ملل، سازمان حقوق بشر، مرکل، اولان، شاه حسین اردنی، این بریتانیا، روزها و ماهای متوالی یمن بمبارون میشه، بچه ها میمیرن، پیرا میمیرن، زیرساخت ها خراب میشن، وقت اومدی چسبید به سوریه.
آقای حسن روحانی، شماها در ظرف 6-7 سال اخیر که مدافع و سردمداران جنگ در سوریه هستید، با پشتیبانی روسیه، با همپیمانی با بشار اسد، خجالت نمی‌کشید که میای در صحنه روزگار جهانی در مطبوعات میگی که حمله موشکی آمریکا به یک نیروگاه هوایی بشار اسد جنایتکارانه و تجاوزکارانه بوده است؟
بهمن هستم از تهران. میخوام یه پیام برای مردم ایران بدم. سالها بعد رو انتخاب کردید که بدتر رئیس جمهور نشد و دیدید که این جامعه قدم به قدم به سراشیب سقوط نزدیکتر میشه. از فحشا و اعتیاد و اعدام و ترور و شکنجه گرفته تا قطع عضو. آیا یک بار برای همیشه نمیخواهید به جمهوری اسلامی نبگویید و بگویید ما شایسته رژیمی که حقوق بشر را رعایت کند و آزادی انسان را محترم شمارد هستیم؟
امروز 21 فروردین ماه برابر است با 20 سالگرد صدور حکم نهایی دادگاه میکونوس در برلین. این دادگاه بعد از نزدیک به 4 رسیدگی به پرونده قتل 3 از رهبران وقت حزب دموکرات کردستان ایران و یک فعال سیاسی در رستورانی به نام میکونوس، سرانجام حکم نهایی خود را صادر کرد و رهبر، رئیس جمهوری و وزرای خارجه و اطلاعات آن زمان جمهوری اسلامی ایران را به عنوان کسانی که از طرح و انجام این ترور آگاه بودند مجرم شناختند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
انگوار مسلسل شلیک شد، یه لحظه سکوت شد. در همون موقع یک دستی رو دیدم با کل که به طرف دکتر شرفکنی داره تیر خلاص میزنه.
این صدای پرویز دستمارچی از فعالان سیاسی در آلمان است که مشاهدات خود را پیرامون کشتار در رستوران میکونوس در فیلم مستندی با نام ترور در برلین ساخته آرمان نجم بیان کرده. در شبانگاه 26 شهریور ماه 25 سال پیش، صادق شرفکندی دبیرکل آن زمان حزب دموکرات کردستان ایران، فتاح عبدلی و همایون اردلان نمایندگان این حزب در اروپا و آلمان و همچنین نوری دهکردی فعال سیاسی، در حالی که سرگرم بحث و گفتگو در رستوران میکونوس در برلین بودند، ناگهان یکی از ماموران و عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران که بعدها روشن شد عبدالرحمن بنی هاشمی معروف به شریف است، مسلسلی را از کیف خود خارج می کند و ابتدا با دادن چند فحش رکیک به گونه ی هدفمند 3 به روی صادق شرفکندی، 2 از یارانش و فعال سیاسی نوری دهکردی می گشاید. 1 پس از ترور این 4 دادگاهی در برلین رسیدگی به پرونده این 4 را آغاز کرد. این دادگاه به دنبال حضور نزدیک به 180 شاهد و پشت سر گذاشتن 247 جلسه در حدود 4 سرانجام حکم نهایی خود را در 21 فروردین ماه 20 سال پیش، یعنی در روزی چون امروز، صادر کرد و در آن آیت الله خامنه ای رهبر، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور، علی اکبر ولایتی و علی فلاحیان وزیران خارجه و اطلاعات آن زمان را به عنوان کسانی که از طرح و انجام ترور در رستوران میکونوس آگاه بودند مجرم شناخت. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی ایرانی و یکی از سنویسنده کتابی با نام هنوز در برلین قاضی هست، در گفتگو با رادیو فردا به برخی از نتایج و پیامدهای حکم دادگاه میکونوس در روابط آلمان و به طور کلی اروپا با ایران اشاره کرده.
میکنوس تمام کشورهای اتحادیه اروپا رو برای خودش اومد ایران فرا خوندن و یک بحران جدی روابط ایران، آلمان و اتحادیه اروپا رو در بر گرفته بود. انتخاب محمد خاتمی و نرمش‌های اون باعث شد تا یه حدودی کشورهای اروپایی کوتاه بیان و بعد از حدود 8 ماه بود که تو فرا دوباره برداشت. پس از حکم دادگاه میکنوس بسیاری از مأمورین اطلاعاتی ایران از اروپا و 4 به ویژه از آلمان اخراج شدند. جایی که من اطلاع دارم در اروپای غربی هیچ ترور دیده‌ای انجام نشد.
حمید نوذری در پایان این گفتگو یادآور شده در طول دادگاه میکونوس در برلین دستگاه رهبری ایران کوشید با تهدید و ارعاب جلوی فعالیت این دادگاه را بگیرد، ولی دستگاه قضایی آلمان مانع این کار شد. ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور ایران، و ابوالقاسم مصباحی از مأموران بلندپایه پیشین دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، دو تن از شاهدان اصلی دادگاه میکونوس بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.